صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشیم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
کلام خدا در مزمور 8 آیات 3-5 این گونه می‌فرماید: چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت‌های توست و به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که از او تفقد نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. آمین. در برنامه گذشته گفتیم که سراینده مزامیر با درک محدودش از کل کائنات، اون وقت که با آسمان شبانگاه فلسطین چشم می‌دوزه، از مقایسه بین عظمت آسمان‌ها با حقارت زندگی خودش شگفت زده میشه و شروع به ستایش خالق این جهان می‌کنه. سراینده مزامیر توانست با توجه به مشاهداتش از کاهنات آسمان‌ها به وجود خالقی عظیم و قدرتمند و مطلق و مقدس پی ببره و اون رو ستایش و تمجید بکنه. کلام خدا در رومیان فصل 1:2 این گونه می‌فرماید: زیرا که چیزهای نادیده او قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می‌شود تا ایشان را عذری نباشد. آمین. در اینجا پولس از خدای نادیده ای سخن میگه و از چیزهای دیدنی که خدا را آشکار میکنه. جان کالوین، الهیدان قرن 16، در کتابش به نام تشکیلات آیین مسیحی مقایسه دیگری به عمل میاره. او میگه که طبیعت یک نمایشگاه بزرگ و پرشکوه از مکاشفات خداوند هست، ولی ما اونچنان در این نمایشگاه قدم میزنیم که گویا چشمان خودمون رو بستیم. اشاره کالوین مبنی بر انکار اونچه که عملاً از مکاشفات طبیعی میآموزیم نیست، بلکه از حالت کسانی صحبت میکنه که عملاً و عمدن چشمشون رو بر این بدیهیات میبندند. ما چشمان خودمون رو بستیم و سپس در حالی که تلو تلو میخوریم بر تاریکی لعنت میفرستیم. و این مقایسه‌ای هست برای نشون دادن حماقت انسان که تاریکی رو بر نور و مخلوق رو به خالق ترجیح میده. کالوین اینطور می نویسه: ولی بشر به عنوان بخش بزرگی از خلقت به راه خطا رفته و کورکورانه در این تماشاخانه گام بر می داره و اعلام می کنه که حتی با حکمتی فوق‌العاده به ندرت می شه دقیقاً در کارهای خدا تعمق کرد و کسانی که در سایر امور زندگی تیزبین و حکیم هستند اون رو امری بیهوده می دونند. واقعیت این هست که تجلی درخشان جلال الهی حتی یک تماشاگر خالص در میان صدها نفر نداره، ولی هنوز هم قدرت و حکمت خدا در تاریکی پوشیده نیست. عزیزان، ما مخلوقاتی هستیم که زندگی در غار بر نور درخشان خورشید رو ترجیح میدیم. جلال خدا ما رو احاطه کرده، ما نمیتونیم از اون چشم بپوشیم. به هر حال ما نه تنها از بویدن گلها باز ایستادیم، بلکه از جلال دادن به خالق گل هم کوتاه اومدیم. سراینده مزامیر اعلام میکنه که آسمان و تمامی طبیعت جلال و شکوه خداوند رو میسرایند. ما ناظر حلقه ناگسستنی بین تقدس و جلال خدا هستیم. جلال خداوند تجلی بیرونی هستی کامل اوست. کتاب مقدس بارها از ابر جلال خدا که در پاره اوقات آشکار میشه صحبت کرده. وقتی که جلال خدا در کاملیت خودش در عهد جدید متجلی میشه، موجب وحشت تمام کسانی میشه که اون رو میدیدند. ولی ابر جلال خدا تنها تجلی حضور خدا در کتاب مقدس نیست. خدا به گونه های دیگه هم متجلی میشه، نظیر تجلی در بوته فروزان، ستون آتش و زبانه های آتش که در واقعه پنتیکاست میخوانیم. تجلی حضور خدا در درجات کمتری بر همه کس و همه وقت آشکار میشه. تجلی نور خدا چون خورشید خاموش نمیشه. خورشید ممکن هست توسط ابرها پوشیده بشه یا ممکن هست در کسوف واقع بشه، ولی چنین پدیده هایی در نهایت نمیتونند نور خورشید رو خاموش بکنند. کالوین برای تشریح درک ما از جلال خدا از تشبیه عینک استفاده میکنه. او از عینک ایمان سخن میگه که ایمانداران بر چشم میگذارند تا بتونن ماورای امور ظاهری رو مشاهده بکنن و جلال خدا رو به روشنی در ماورای امور ظاهری ببینن. عزیزان، کتاب مقدس از کسانی صحبت میکنه که چشم دارند ولی نمیبینند و گوش دارند ولی نمیشنوند. این سخنان اشاره به حواس بینایی و شنوایی نیست، بلکه اشاره به توانایی رهایی از ظلمت گناه است که منتهی به دیدن و شنیدن حقیقت میشه. در تولد تازه پرده از روی چشمان ما برداشته میشه تا بتونیم اون چرا که میبینیم درک بکنیم و اون چرا که میشنویم بفهمیم. توانایی ادراک ما از حقیقت مستلزم رشد در ایمان هست. عزیزان، چندین سال پیش من طرحی رو انتخاب کردم تا اون رو رنگ بکنم. شاهکاری که من کشیدم هرگز بر روی دیوارهای یک گالری آویخته نمیشه. من این کار رو به عنوان سرگرمی انتخاب کرده بودم، ولی کاری از پیش نبردم. کسی که اون طرح رو برای من انتخاب کرده بود گفته بود از نقاط مختلف به دنیای اطراف خودم نگاه بکنم و تفاوت بین تیرگی و سایگی رو تشخیص بدم و متوجه رنگ‌ها و ترکیب اونها باشم. قبل از این تمرین وقتی از خیابان عبور می‌کردم و درختان رو می‌دیدم، در واقع فقط خود درختان رو می‌دیدم، ولی حالا که به درخت‌ها نگاه می‌کنم متوجه ترکیبات اعجاب‌انگیز رنگ‌ها بر روی برگ‌ها می‌شم. رنگ‌هایی از سبز تیره تا سبز روشن. چنین اختلاف رنگ‌هایی در برگ درختان چیز تازه‌ای نیست، بلکه همیشه بوده، ولی من قبلاً اونها رو نمی‌دیدم و متوجه این اختلافات جزئی نبودم. هر یک از این اختلافات جزئی واسطه‌ای برای اعلام حضور جلال خداوند هست. وقتی ما به نقاشی یا سایر امور هنری می‌پردازیم، به زیبایی توجه خاصی داریم. مفهوم واقعی زیبایی در تعریف بسیار مشکل هست. چون قائل شدن تعریفی برای زیبایی ممکن هست مفهومی متضاد اون باشه. ویژگی آثار هنری بزرگ پایداری و کهنه نشدن اونهاست. عنوان نمونه به تفاوت بین باخ و آثار موسیقی و سینمایی امروز فکر بکنید. بعضی از ترانه‌های مشهور سالها در میان مردم زنده میمونند، ولی اکثر اونها فراموش میشن. اگر به عنوان مثال شما مدت 6 ساعت به یک ترانه بسیار مشهور گوش بدید، احتمالاً از شنیدن اون خسته میشید، ولی اگه به طور مداوم به شاهکار باخ گوش بدید، هرچه که بیشتر در اون تعمق کنید به ویژگی های اون پی میبرید، برای شما جذاب تر میشه.
مشتاق توست لبریز وجودم را خالی
ام. عزیزان، وقتی من از زیبایی مسابقات حرفه‌ای فوتبال صحبت می‌کنم، بعضی اوقات مردم فکر می‌کنن که من چقدر بدسلیقه هستم. چطور ممکن هست این بازی قدیمی و خشن رو زیبا بنامم؟ زیبایی نهفته در فوتبال که من از اون لذت میبرم مشاهده ی حالت پرشکوه قهرمانی هست که با هم به اوج کار ورزشی خودش رسیده تا چنان صحنه جذابی رو به ما نشون بده. 11 مرد از یک سو و هر یک با وظیفه خاص خودشون رو در یک حرکت واحد کوشش میدند. توپ رو چند قدم به جلو میرونند در حالی که در سوی دیگه 11 مرد دیگه در یک حرکت جمعی با هم کار می کنند تا از پیشرفت اون 11 نفر دیگه جلوگیری کنند. نمایش این بازی نوعی موسیقی هست که هماهنگی رو می طلبه، نه اختشاش رو. وقتی نظمی در کار نباشه و توپ بی هدف به هر سو پرتاب بشه، دیگه اون بازی معنایی پیدا نمی کنه. اوج هر شاهکار هنری حاوی نوعی زیبایی هست که نشان دهنده عمق زیبایی نهفته در خداست. کتاب مقدس بارها به زیبایی تقدس خداوند اشاره میکنه. حتی لباسهایی که خدا برای هارون و کاهنان طراحی میکنه برای عزت و زینت بود و این نشان دهنده ارتباط مهمی در بین تقدس و زیبایی هست. ارتباط بین خوبی و تقدس و بین حقیقت و تقدس از نظر ما یک نوع ارتباط ذاتی هست، ولی حقیقت و خوبی تنها دو پایه یک صندلی سه‌پایه هستند و پایه سوم عنصر زیبایی هست. شنوندگان عزیز، در طبقه بندی های کتاب مقدس تقوای سه جانبه ای وجود داره و در ماورای هر یک از اون تقواها تقدس خداوند متجلی هست. این سه‌پایه تشکیل شده از نیکی، حقیقت و زیبایی. حالا می‌خوایم به تک تک این عناصر بپردازیم. فلاسفه باستانی نظیر افلاطون و ارسطو در جستجوی عاملی بودند که اون رو فضیلت برتر نام می‌گذاشتند و همین اشتیاق به یافتن فضیلت برتر بود که اونها رو به جستجوی خدا سوق می‌داد. اونها در این جستجوی خودشون به این نقطه رسیدند که فضیلت برتر تنها در خود خداست و بدین ترتیب اون چرا که اساس ایمان کتاب مقدس هست تایید می‌کنند. خدا معیار معیارها، ولی خود بدون معیار هست. ریشه همه خوبی در خدا و ذات او هست. خدا منشأ تمام خوبی هاست. تنها در نبود خدا در تفکر انسان هست که اصل نسبیت گرایی قابل پذیرش میشه. ولی نسبیت گرایی بیش از اون که اخلاقی باشه ضد اخلاقی هست و اساس انکار خدا در اون نهفته است. داستایوفسکی نوشته اگر خدایی نباشه پس همه چیز مجاز هست. داستایوفسکی فهمیده بود که بدون فضیلت برتر مطلقاً فضیلتی وجود نخواهد داشت. همه خوبی ها با مقیاس برتری به نام خوبی خدا سنجیده میشه. عزیزان، همینطور هست که همه خوبی ها با معیاری به نام نیکی خدا قابل تعریفند. بنابراین تمام خوبی ها بر اساس استاندارد حقیقت خدا داوری میشن. خدا منصف عالی حقیقت هست. تمام حقایق نه تنها از خدا جریان میابه، بلکه منعکس کننده ذات اون هم هست. الهیدانان باستانی به خوبی میدونستند تمام حقایق در نهایت به حقیقت خدا میرسه. مفهومش این هست که هیچ خوبی مستقل از خدا و متضاد با اونچه که خدا اون رو حقیقت اعلام میکنه نیست. فلاسفه تئوری‌های مختلفی را از حقیقت عرضه می‌کنند. یکی از پایدارترین این فرضیه‌ها فرضیه تطبیق تئوری حقیقت است. این فرضیه حقیقت را در تطبیق با واقعیت تعریف می‌کند. مشکل این تعریف خام این است که مردم از حقیقت درک‌های متفاوتی دارند. بنابراین این بحث به وجود می‌آید که حقیقت از نظر کی؟ برای حل این مشکل ما باید به تعریف بنیادی حقیقت جمله حقیقت از نظر خدا رو اضافه بکنیم. وقتی این جمله به تعریف حقیقت اضافه میشه، تعریف درستی به دست میاد. حقیقت منطبق بر واقعیت از نظر خدا. درک خدا از حقیقت کامل هست. خدا همه چیز رو از دیدگاه ازلیت و ابدیتش میبینه. خدا ساختار تمام واقعیت‌ها رو میدونه. آقجیان عزیز، اون چه که خداوند در کتاب مقدس آشکار کرده همیشه شامل خود آشکارسازیش در طبیعت هست. اون چه که ما از مطالعه طبیعت می آموزیم می باید با دانسته های ما از فیض خدا وقف داشته باشه. هر دوی این فضاها متعلق به خداوند هست. خدا ایجاد اختشاش نمی کنه. خدا قادر به دروغگویی و تناقض‌گویی نیست. این هست مفهوم این ایده که همه ی حقایق در نهایت به یک جا می رسند. اینطور نیست که خداوند به طریقی تناقض‌گویی میکنه و چنین کاری وضوح حقیقت رو معیوب میکنه. حقیقت خدا حقیقتی مقدس هست، یعنی حقیقت خدا مبین ذات او هست، یعنی او سرچشمه تمام حقایق هست و همه حقایق به او ختم میشه. حقیقت مقدس هست و همین تقدس هست. عزیزان، همچنان که تمام حقایق و خوبی ها ریشه در ذات خدا دارند، زیبایی ها نیز همه در خداوند هست. خدا زمینه تمام یگانگی ها و تنوع ها هست. خدا زمینه تمام سادگی ها و پیچیدگی هاست. هستی خدا ذاتاً استوار و منظم و شایسته است. در ذات خدا تحریف و تناقض و زشتی وجود نداره. صدای او هر صدا و هر جمرج دیگر رو خاموش میکنه. کارهای دست خدا نظم عالم وجود هست. الهیدانان قرون وسطا از عبارتی تحت عنوان وجود کاملا کامل برای خداوند استفاده می کنند. و این الهیدانان عبارتی رو به کار بردند که اندکی گمراه کننده هست. گفتن اینکه چیزی یا کسی کاملا کامل هست، شامل حاشیه و زوائدی هست. تکامل واقعی درجه بندی نداره. چیزی که واقعا از هر نظر کامل هست، نمی تونه کامل و کامل ترین باشه. ما به این گویش عادت کردیم. چون که با چیزهای ناکامل سر و کار داریم. چیزهای ناکامل میتونن پیشرفت بکنن، ولی کامل دیگه پیشرفتی نداره. کافیست فقط در مورد خدا بگیم او کامل است. پس چرا الهیدانان در صحبت از کاملیت خدا از درجه بندی و عبارات کامل ترین استفاده کردن؟ پاسخ این سوال رو میشه در اشتیاق اونها به بزرگ نمایی واقعیتی به نام تکامل خدا پیدا کرد. و واضح هست که اونها می‌خواستند تمامی فرضیات محتمل رو که کمترین خدشه‌ای به کاملیت ذات خدا وارد می‌کنه رو حذف کنند. بنابراین ترتیب عبارت کامل‌ترین در عرف و گویش ما در رابطه با خدا نوعی گزافه‌گویی مشروع هست. عزیزان، کاملیت خدا منتسب میشه به تمام صفات او. خدا در قدرتش کامل هست. هیچ ضعف و امکان ناتوانی در خدا وجود نداره. دانش خدا نه تنها خلاقه هست، بلکه منعکس کننده خلاقیت کامل هست. هیچ چیزی وجود نداره که خدا ندونه و چیزی وجود نداره که خدا اون رو یاد بگیره. برخی از الهیدانان امروزی گفتند که خدا خلاقه است، ولی خلاقیت او خلاقیت محدودی هست. اونها اعلام می کنند که خدا هر چیزی رو که ممکن هست بدونه می دونه. ولی امور خاصی رو در مورد تصمیمات آینده که در اون آزادی هست رو نمیدونه و نمیتونه که بدونه. اما خلاقیت محدود که خلاقیت نیست، این کاملیت نیست. دیدگاه خلاقیت محدود خلاقیت مقدس خدا رو که خلاقیت کاملی هست از او میگیره. محبت خدا، خشم خدا، رحمت خدا و هر آنچه که از آن خداوند هست کامل هست. خدا نه تنها کامل هست، بلکه پایدار و جاودانی هم هست. هیچ زمانی وجود نداشته که خدا چیزی کمتر از کامل باشه و هیچ مکانی در آینده وجود نخواهد داشت که او در نوعی ناکاملی بلغزه. هرچه با خدا بوده همیشگی خواهد بود. کاملیت خدا جاودان است و نمیشه اون رو تغییر داد. سایه ها در غار تغییر میکنند. سایه در غار در دگرگونی همیشگی شکل و نور می‌رقصه و می‌لرزه. ما باید از غاری که خود ساختیم خارج بشیم و در نور پرشکوه تقدس خداوند قدم برداریم. عزیزان، از شما می‌خوایم به این چند سوال در خلوت خودتون پاسخ بدید. در صورتی که اخیراً تجربه‌ای از خودآشکارسازی خدا از طریق طبیعت داشتید، اون رو برای خودتون تشریح کنید. سوال دوم، از چه طریقی ممکن هست خالق رو به جای مخلوق پرستش کرد؟ و سوال آخر این که چگونه شما خدا رو به خاطر تقدسش ستایش میکنی؟ و کلام آخر این که اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است،
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.